بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. جهت اول در بررسی مفاد روایات این است که سه طائفه روایت داریم که لسان هر سه طائفه واحد است و تنافی بین اینها نیست، تا این که لازم باشه تصرف کنیم در مدلول این طوائف و مثلا اطلاق طائفه اول رو تقیید بزنیم. لسان واحده، طائفه اول می گفت لیس منا من غشنا یا لیس من المسلمین من غشهم یا الغش لا یحل. خب اطلاق داره چه در معاوضات باشه این غش و چه در غیر معاوضات باشه. غش منهیعن هست. طائفه دوم در رابطه با معاوضات بود، ازا بعتف احسنی ولا تغشی، و هر دو مثبتینند، احدهما دیگری رو تقیید نمیزنه. طائفه سوم هم بعضی از مصادیق غش رو ذکر میکنه و همچنین طائفه چهارم لا یحل بیع هذا ولا انفاقه. لذا این طوائف مفادشون واحد است و اطلاق طائفه اول به حال خودش باقی است، که این نکته بسیار مهم است. بعدم توضیح مبسوط خواهیم داد که بعضی از فقها تصریح دارند که غش در باب معاملات منهی عنه است، لذا مواردی مثل مشورت و غیره که معاوضه برش صدق نمی کنه، ممکنه این آیان نظرشون این باشد که در این موارد اخفا حرام نیست، منهی عنه نیست. از فعل ذلک ظهور این طوائف اربعه در حلیت تکلیفی و حرمت تکلیفی است. چرا؟ والوجه فی اولا کلمه لا یحلو که در برخی از این روایات آمده، مخصوصا روایات طائفه اول که اختصاص به معاوضات نداره، ظهور قوی در حلیت تکلیفیه داره. الغش لا یحل من جانب اطلاق داره، چه در معاوضه باشه چه در معاوضه نباشه. در غیر معاوضه حلیت وضعی معنا نداره، لذا روشن لا یحل ظهور داره در حلیت تکلیفی. غش حلال نیست تکلیفاً بلکه حرام است، چنان که تعبیر به لیس منا من غش که در بعضی از روایات معتبر آمده بود، لیس من المسلمین من غشهم، این گونه کلیشه ها ان اطمینان ظهور داره در حلیت و حرمت تکلیفی. اگه معامله فقط فاسد باشه، حرام تکلیفی نباشه، تعبیر به لیس من المسلمین، لیس منا، این گونه تعبیر مطرح نمیشه. لذا بلا شبه ظهور این روایات در حرمت تکلیفی غش است، که الغش فی الشریعت حرام تکلیفا. حالا بعد با آثار وضعیش هم میرسیم. این یک جهت. چی؟ نه، باشه، این واقعه اجتماعی حرامه، غش حرامه، سواء در معاملات یا غیر معاملات. ثم به دلیل کثرت بحث معاملات و غش در او، گفته میشه در باب معاملات هم غش حرامه. ثم در مصداق خاصم بیان میشه. نه، در اصول بحث کردیم کجا مثبتین میتواند احدهما یقید یا یخصص غیره رو. اینجا از اون مصادیق و از اون موارد نیست بلا شبه. چی؟ نه، خصوصیت خاصی داره دراهم مغشوشه. در یکی از جهات اشاره میکنیم، در بحث دراهم مغشوشه هم اشاره کرده ایم، خصوص در میاد یکی از جهات بحث میکنیم، احکام خاصی بعضی از اقسام غش ها دارد، یکی از اقسام غش ها دراهم مغشوشه است. دراهم مغشوشه همین که رواج، همین که گسترش مبادله بشه، به کسی داده بشه، زیربنای اقتصادی رو نابود میکنه. خب حالا توضیح میدیم اونجا چرا. فقط این در دراهم مغشوشه است که انفاقش هم جایز نیست و الا در سایر موارد غش اشکال نداره. حالا بحث میکنیم، میره توضیح میدیم. فرض کنید کسی، عرض کنم که خرمای خوب و بد داره، اینا رو با هم مخلوط میکنه به شکلی که طرف هم متوجه نمیشه، صدقه میده، هیچ اشکالی نداره. حالا بعد میگیم این ملاک اخفاء عیب هم که غش میشه در کجاهاست، اینم مهمه. در باب انفاق مطلقا نیست، در باب دراهم مغشوشه است، لعلت خاص در یکی از جهات توضیح خواهیم داد. دقت کنید، جهت دوم در بحث که از یه نگاهیم با جهت اول مرتبط خواهد شد این است که آیا غش که موضوع حکم حرمت قرار گرفته است در روایات، خود این عنوان حرام است تکلیفاً، یا نه غش عنوان مشیر است به یه حرام دیگر؟ مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسبشون، در یک قسمتی از مطالبشون، میخوان اینجوری ادعا کنن که غش اگر حرمت تکلیفی دارد این عنوان حرام نیست، بلکه غش عنوان مشیر است به یه حرام دیگری که اون حرام دیگر کذب است. ایشون میخواد بفرماید الغش حرام لانه کذب، چون دروغه، به علت اینکه غش دروغه حرام است. حالا صبر کنید میرسید، عبارتشون دیدیم الان عرض میکنیم. مرحوم ایروانی مطلب مبسوطی اینجا دارن که ما ضمن سه نکته مطالب ایشون رو توضیح میدیم ثم نقد میکنیم. خب مرحوم ایروانی از محققین محشین مکاسب در این آونه اخیره، میبینید به مطالب ایشون اعلام توجه دارن. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی گاهی مطالب ایشون رو نقل میکنه در مکاسبشون، گاهی رد میکنه، گاهی تأیید میکنه. حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه میبینید در مکاسبشون گاهی مطالب مرحوم ایروانی رو نقل میکنن، گاهی تأیید میکنن، گاهی رد میکنن. لذا محققی است که به مطلبش توجه میشه از سوی بزرگان. این سه نکته رو توجه کنید، با دیدگاه نقادی نگاه کنید بهش تا بعد به نقدشم برسید. نکته اول، مرحوم ایروانی غش رو با نگاه به روایات تفسیر میکنن و معنا میکنن، خصوصیاتی ذکر میکنن. یه قسمت از عبارتشون اینه: الغشو ستر ما لا یرغب فی ما یرغب فی طلبن لزیادت فی المعامله. می فرماین با توجه به روایات غش رو باید اینجوری معنا کنی: غش پوشندن، مخفی کردن چیزی است که مرغوب نیست در چیزی که مرغوب است. میگن غش معناش اینه: آن جنسی که مرغوب نیست مخفی بشه در جنسی که مرغوب است، در داخل او قرار داده بشه. مصر رو در داخل درهم تو قالب بریزن، روش نقره بکشن، لایه نقره. خرمای پست رو بریزن، روش خرمای مطلوب و مرغوب بریزن، اون معیوب رو بپوشانن. طلبن لزیادت فی المعامله. می فرماید غش به چه غرض انجام میشه؟ به خاطر طلب زیادی در معامله، در معاوضه. یعنی بایه میخواد پول بیشتری گیرش بیاد، سود بیشتر از اندازه ببره. لذا جنس معیوب رو ستر میکنه، فیما یرغب، در داخل اونچه که مرغوب است. میفرماد غش معناش اینه با توجه به روایات. بعد دو سه تا مطلب اینجا توضیح میدن ضمن نکته اول، که انه ای تعریفشونه توضیح میدن. مطلب اول میفرماین فما لم یکن سترون لم یکن غشون. هر جا مخفی کاری نباشه عنوان غش صدق نمی کنه. لذا می فرماین اگه دو جنس رو با هم مخلوط کنه که مخفی کاری نباشه، مشتری ها بتونن تشخیص بدن این غش نیست، نخود رو با لوبیا مخلوط کنه، هر دو رو با هم بفروشه، میفرمان این ستر نیست. جنس غیر مرغوب رو در داخل مرغوب مخفی نکرده، هر کی نگاه کنه میفهمه این نخود با لوبیا با هم جمع شده، هر دو رو با هم میفروشه، لذا اینجا غش نیست. یک مطلب. مطلب دوم میفرماین در غش ملاک این است که آن مستور و جنس مخفی پستر از جنس ظاهر باشه، و الا اگر بیاد جنس بهتر رو زیر بگذاره، میوه بهتر رو کف صندوق بچینه، میوه پستر رو رو بگذاره، این سطر هست. ولی ستر الاجود فی الجید است. این بهتر رو مخفی کرده. می‌فرماد اینم غش نیست. لذا مطلب دوم این است که ستر اون جنس مستور حتما باید پستر از اون جنس ظاهر باشه تا غش صدق کنه. اینم نکته دوم. لذا می‌فرمایند اگر اجود رو مستور کنه غش نیست، اگر احد المتساویین رو مخفی کنه غش نیست. می‌فرمایند متفاهم عرفی و دلالت اخبار بر این معناست. اینم مطلب دوم. مطلب سوم عبارتشون اینه: ما لم یکن فی المعاملت لم یکن غشن للاخبار. اگر اخفاء عیب در معامله نباشه غش صدق نمی کنه. لذا غش و اخفاء العیب که حرام است یا تکلیفاً یا وضعاً، مرحوم ایروانی می‌فرماید این حرمت در معاملات، در غیر معاملات نیست. وقت توضیح میدن، یکی دوتا مثال میزنن، می‌فرمایند اگه مهمان منزل کسی وارد شد، شیر رو با آب مخلوط کرد، به عنوان یه لیوان شیر جلو مهمان گذاشت، می‌فرمان اشکال ندارین که؟ بله، ایشون میگن غش نیست دیگه. غش میگن متفاهم از معاملات، متفاهم از اخبار و عرف این است که غش اخفاء العیب فی المعاملات هست. لذا در تعریفشون هم دقت کردید، فرمودن طلبن لزیادت فی المعامله. لذا می فرمان اینجا مشکلی نداره، حالا یا غش نیست یا حرام نیست. یا می فرماین برنج ردی رو با برنج جید مخلوط کرد، پخت برای مهمان آورد، برنج خارجی رو، نگیمم کدوم کشور که بید. نه، برنج خارجی رو با برنج ایرانی مخلوط کرد پیش مهمان آورد، میگن این غش نیست که. چطور؟ حالا اونا دیگه شماها خیلی واردید، ما دیگه ما اون که فقط میدونیم برنج نیمدانه ایرانیست، اونی که میدونیم اینه دیگه، بیش از اون رو دیگه ما خیلی وارد نیستیم در این اصطلاحات و اینا رو باز شما واردید. شارودم نزدیک به شماله بالاخره. خیلی خوب. خب بعد ایشون مثال میزنن، میفرمان در این موارد اشکالی نداره، این برنج دو نوع رو، برنج خارجی و برنج ایرانی رو مخلوط کنه بذاره جلو مهمان. میفرماین بله، اگر در اینجا وقتی این کار رو انجام میده به مهمان بگوید یه غذای درجه یک برات آوردم، میفرمان اگه اینجوری تعبیر کنه این میشه کذب، میشه حرام. این شیر رو با آب مخلوط کرده، بعد میگه اینو بنوش که شیخ طوسی هم برای شیخ مفید نیاورده همچه شیری رو، تو بنوش که این خیلی فوق‌العاده است مثلا. خب میفرمان اینجا مصداق کذب میشه، وقت عمل حرام میشه. بله، اون خیلی گرونه، الان به دست شما نمیرسه، اون خیلی گرونه. خیلی خب، این نکته اول ایشون. عرض کردم حالا توجه کنید با دید انتقادی، بعد به بررسی برسید. نکته دوم، مرحوم ایروانی می فرماین حکم تکلیفی غش که حرمت است، الذی یظهر من الاخبار. بیره خوب توجه کنید، ایشون میفرماید اون چه که از روایات به دست میاد این است که غش به عنوان حرمت تکلیفی نداره. اگه در روایات میبینید گفته شده الغش لا یحل، این غش عنوان مشیر است، خود غش حرام نیست، عنوان مشیر به شیء آخر، در حقیقت اون شیء آخر حرامه. خب غش عنوان مشیر به حرمت چه چیزی است؟ میفرمان دو احتمال اینجا: یک، غش حرامون لانه مصداقون من مصادیق الکذب، غش مصداق کذبه، دروغ حرامه و از گناهان کبیره است، لذا الغش حرامون لا لنفسه بل لأجل انه کذب، چون دروغه. خب برسیم دیگه، حالا اینا رو محفوظ بدارید، به نقد میرسیم. عنوان دوم میفرمایند در باب غش حرمت روی عنوان دیگه رفته در حقیقت. اون عنوان دوم چیه؟ میفرمایند وقتی که معاوضه مع الغش انجام شد، جنس معیوب رو به جای جنس خوب آقای بایع فروخت، پول زیادی گرفت، تصرفش در اون پول زیادی تصرف در ملک غیر است و تصرف در ملک غیر حرام است بدون رضایت او، لذا عنوان غش که حرام است چون تصرف در ملک غیر است بدون رضایتش، و تصرف در ملک غیر بدون رضایت حرام است. سوال: چرا شما عنوان غش رو عنوان مشیر گرفتید به یکی از این دو عنوان؟ میگید یا کذبه یا تصرف در مال غیر است لذا حرام است. میفرماین جهتش این است، شما در باب معاوضه با غش افعال بایع رو حساب کنید، ببینید بر کدوم میتونید اطلاق کنید عنوان حرام. یک، آیا شوب و لبن بالماء حرام است؟ کسی بیاد آب رو با شیر مخلوط کنه، این میتونید بگید آقا لا اله الا الله استغفر الله ربی و توب الی، توبه کن، کار حرام انجام دادی. میفرماد شوب و لبن بالماء که حرام نیست. این در باب بیع غاش ایشون معادلات رو بررسی میکنه، افعال بایع رو بررسی میکنه، میفرماد ببینیم حرمت رو کدوم یکی میتونه بره. شوب و لبن بالماء یا ستر و جنس ردی در ضمن جنس جید، کی گفته حرامه؟ یه کسی یه طبق خرما میذاره زیرش خرماهای بد رو میچینه، روش خرماهای بهتر رو میذاره، این عنوان حرامه؟ میفرمان این عنوان که حرام نیست، یک عنوان در بیع قاش، خب این که حرام نیست. عنوان دوم، آیا عرض المغشوش للبیع حرام است؟ کسی عرضه کنه جنس مغشوش رو برای فروش، این طبق جنس معیوب رو جلو مغازش بگذاره در معرض فروش قرار بده. مرحوم ایروانی میفرماید عرض المغشوش للبیع، میتونید بگید این عنوان ذاتا حرام است؟ نه خیر، اینم حرام نیست. چرا؟ به خاطر این که لو عرضه للبیع هیچ کس نخرید. از صبح تا شب در مغازه طبق این جنس مغشوش رو گذاشت، عرض المغشوش للبیع است، میتونید بگید عرض المغشوش للبیع حرام است؟ و اینم که حرام نیست. پس این عنوانم ذاتا حرام نیست. عنوان سوم، آیا انشاء بیع المغشوش ذاتا حرام است؟ بگوید بعت هذا التمر. مرحوم ایروانی میفرماید همه رو بررسی کنیم، همه معادلات رو. آیا انشاء و بیع المغشوش ذاتن عنوان حرامی است؟ میفرمان ابدا اینم ذاتن حرام نیست. و شاهد علیه، انشاء بیع کرد قبل القبض به مشتری گفت آقای جنس مخلوط دو نوع خرمایه، زیرش خرمای پسته، روش خرمای خوبه، اعلام کرد بعد از انشای بی، مشتری هم گفت اشکال نداره میخوام ببرم، این انشاء البی مگه حرامه؟ ذاتن انشاء البی، انشاء و بیع المغشوش هم حرام نیست. لذا میفرماین این معادلات رو که بررسی میکنیم، یک عمل میمونه عنوان حرام، و اون عمل این است که بیع مغشوش انجام شده است، پول رو بایع گرفته است، جنسی رو که 100,000 تومان قیمتشه فروخته به 200,000 تومان، به عنوان جنس خوب به مشتری غالب کرده، این تصرفش در این پول تصرف در ملک غیر است بدون رضایت غیر، و این تصرف در ملک غیر حرام است. نه، حالا اون جایی که بیان نکرده دیگه، اون جایی که بیان نکرده فرمودن انشاء البی که نمیتونیم بگیم ذاتا حرامه، خلط و تمر ردیه به تمر الجید نمیتونیم بگیم ذاتا حرام است، العرض للبیع نمیتونیم بگیم ذاتا حرام است. پس حرام در بیع مغشوش چیه؟ اون تصرف بدون رضایی است که آقای بایع در پول مشتری انجام میده، اون تصرف حرامه. اینم نکته دوم. چی؟ حالا بله، این دیگه از از حتی الان اشاره میکنیم نکته سوم، از حرمت تکلیفی غش هم برمیگردن ایشون، اشاره میکنیم مهمه. حالا دقت کنید نکته سوم، میخوان الان نتیجه گیری کنن، میفرماین وقتی ثابت کردی اخذ قیمت غیر مغشوش در ازاء مغشوش حرام این است، حرام این است که جنس 200,000 تومانی رو فروخته 400,000 تومان پول گرفته، اخذ این مازاد تصرف غاصبانه در ملک دیگری است، حرام اینه. بعد می‌فرمایند این حرام متوقف بر فساد معاوضه است، یعنی روشنه وقتی بای تصرفش در این پول حرام است یعنی معاوضه فاسد است. بعد اینجا در نکته سوم اینجور نتیجه میگیرن، میفرماین حق اینه که بگیم اصلا روایات دلالت بر حرمت تکلیفی غش نداره، روایات لیس منا لیس من المسلمین لا یحلو همش دلالت میکنه بر حرمت وضعی و فساد بیع. اجازه بدید، این روایات میخواد بگه آقا بیع مغشوش فاسد است، وقتی فاسد بود تصرف بایع در پول و در ثمن تصرف غاصبانه است، لذا یه حرمت تکلیفی بعدن میاد، و الا این روایات دلالت میکنه که بیع مغشوش فاسد است. این خلاصه کلام مفصل مرحوم ایروانی در همه این نکات به نظر ما مناقشه جدی است. حالا تأمل بکنید انشاءالله توضیح خواهیم داد. پیشاپیش شهادت آقا امام کاظم علیه السلام رو به سلطان سریر ارتضاء الامام علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الثناء و به آقامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت عرض میکنیم. رحلت کافل النبی و والد الولی حضرت ابو طالب علیه السلام رو خدمت آقا و مولامون امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام تسلیت عرض میکنیم. و اخیرن روز 27 رجب بعثت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت عزت تبریک عرض میکنم. انشاءالله عمر و حیاتی بود یک شنبه للکلام تتمه، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم سیدنا و اهلا و مرحبا.
هفته آینده از طرف مرکز خدمات اسمون در آمد خانوادگی
ما رو دعا کنید. کی دارید میرید؟
یک شنبه.
شنبه امشب یک زنگم به من بزن، من التماس دعایی بیشه. خب بسیار عالی، خیلی خوب. حالا میشه بنشینید که دیگه باز اینجوری من نگرانیم. ما عجب نه بابا، شما که چشم برزخی هم مثلا چاید داشته باشید دیگه شما. بله حالا ببینید، قبل از اینکه دوستان مطالبشون رو بگن در نقد فکر کنید. ببینید واقعا این مرحوم ایروانی آدم محققی است. این مشی با روایات چجور، یعنی چجور اینا قابل تطبیق بر این روایات واقعا؟ و ایشون هم هی دو سه بار میگن آقا اون چه منساق از این روایات است، اون چه از این روایات استفاده میشه. اینا رو تحلیل کنید، هم نکته اول ایشون، هم نکته دوم، هم نکته سوم، و بعد ببینید چجور مناقشه کنیم به کلام ایشون. حالا اینا تأمل کنید، حالا بفرمایید دوستان. بله، حالا ببینید وقت چی جور میشه واقعا آدم. اینا برای کارورزیه دیگه، ما باید کارورزی کنیم. ببینیم از که آدم محققی مثل مرحوم ایروانی، آخه این جور چیدن مطالب کنار هم و این نتیجه رو گرفتن و بالاخره که لا یحل لیس من المسلمین لیس منا، هیچ کدوم حرمت تکلیفی نداره. صاحب جواهر تعبیر قشنگی داره، میفرماید حرمت تکلیفی غش به بالاجماع به قسمیها علی ذلک و روایات مستفیزه بلکه متواتره بر این معنا. وقتی ایشون آخرش میان قلم قرمز میکشن بر حرمت تکلیفی، یه حرمت تکلیفی بعد از فساد وضعی استفاده میکنن که در همه موارد فساد بی همینه، اختصاص به غش نداره. هر مولدی بی فاسد باشه، تصرف بایع در ثمن تصرف غاصبانه است و بدون رضایت صاحبش هست. شما نکته ای داشتید؟ خیلی حل شد بالم. خب حالا اونا رو اشاره میکنیم. بله، عنوان ظلم و اینا بسیاری از این امور محرمات به همون عنوان اصلی برمیگرده، ظلم و خیانت و نهایت به چه بیان توضیح خواهیم داد. ولی این که ببینید این دو تا چارتا کردن، یک، اولا آقا الغش لیس به نفسی حرامن بل انهو کذبون. بعضی دوستانم اشاره کردن شاید به همین معنا اشاره دوستان. آقا در بحث کذب ما بررسی میکنیم، کذب قول خلاف واقع، اصلا بر عمل کذب اطلاق نمیشه. این اخفاء العیب عملا هیچی هم نمیگه، این چطور کذبه؟ این چطور هیچی هم نمیگه، این چطور کذب آخر؟ خب همین، یعنی چرا؟ حالا جالب عبارتشونو ببینید اینا رو. ایشون میفرماین اون چه از روایات استفاده میکنیم این است که غش موضوع حکم نیست. آقا ما همیشه خوندیم این مطلب هم درست است که هر عنوانی که در دلیل اخذ بشود ظهورش اینه که حکم مربوط به همین عنوانه. اگر شما عنوان مشیر میخواید بگیرید احتیاجی به قرینه داره. کدوم قرینه؟ کدوم دلیل؟ حالا میرسیم چی حرامه. میرسیم. ایشون بله، حالا اون که کار خداست دیگه. حالا خیلی شیخنا با احساسات این قرینه محکمه بذارید معلوم میشه. بله خوب احسن، خیلی خوب. یه وقتی با آقازاده ایشون ما حج بودیم با هم، آقای دکتر ایروانی که خب از اقتصاددانان خوبم هست، خیلی یه صحبتای فراز و فرودایی، یه وقتی ایشون گفت آقا من همه این نوشته هایشون رو در اختیار شما بذارم، اینا رو یک مثلا بالایشی چیزی، گفتم من فرصت که ندارم، نمیتونم همچی کاری انجام بدم. لذا خود اعلامی که مدافع بودن بعد از صحبتهایی به نتیجه تمحیص رسیدن. البته محققی است واقعا، هیچ جای شکی نیست، لکن دیگه حالا بله تفضلوا شیخ. اهلا و مرحبا، وین کنتم شیخنا؟ حیاکم الله فی خدمتکم. نعم. ما يخالف إذا أنتم تقولون يعني نطرح الباحث هكذا لماذا خصه بالمعاملات، أحد الإشكالات الهامة لسماحة الشيخ الإيرواني هذا، ليش خصصتم الروايات بالمعاملات؟ الطائفة الأولى نحن قسمنا طوائف أربعة للروايات، الطائفة الأولى مسلم مطلق ليس من المسلمين من غشهم، ولا قيد في المعاملات أصلا في هاي الروايات. الطائفة الثانية والثالثة مع الطائفة الأولى هم مثبتات، فلا تقييد ولا تخصيص. من أين خصصتم الغش بالمعاملات؟ نجي نطرح المسألة. نعم تفضل. بله بله. حالا میرسیم در بحث کذب بررسی میکنیم. در مکاسب محرمه کاملا، در مکاسب محرمه زیل بحث کذب میاد. بحث خیلی مفصلی داریم. لغتا یعنی چه، کاربرد این کذب مجازا در بعضی از موارد چیه، چه جوره، اینا رو بررسی میکنیم. و روایاتی که کذب و معنا میکنه میاریم. مسلم المنساق من الروایات اینه که کذب یعنی قول برخلاف واقع،
عمل برخلاف
واقع، کذب نیست، یا غش یا مصداق خیانت و امثال ذلك. بسیار بفرمایید.
تعریف نایس لوگو،
بله بله، استقرا
منشأ این استظهار چجوری ارائه شده؟ اکثر اینجوری استفاده شما جای مختلف استناد رو خیلی دالبر.
درسته، یک جا در اصول بحث کردیم و توضیح مفصلم دادیم. یک چیزی نظیر اون در ظهوریابی، آره یک چیزی نظیر اون در ظهوریابی. به عبارت اخرى استعمالات شارع ائمه معصومین مطابق با ظهورات عرفیه، الا فی مواردی که میان یه نوع دخل و تصرف انجام میدن. در توضیح دادیم در اصول وقت دخل و تصرف اینها به شکل‌های مختلفه. یکی از اشکال این است که گاهی میان یک عنوان کلی که له مصادیق فراوان، کثرت استعمال فی عنوان واحد میشه. این کثرت استعمال مناشأ داره، بحث کردیم. طارتاً منشأش کثرت ابتلاعه، اینجا ظهورسازی نمی کنه، کثرت ابتلاعه در این فرد استعمال شده. اما اگر کثرت ابتلاع نیست و این عناوین دیگری مثل کثرت ابتلاع نیست، بلکه میبینیم فراوان در این معنا به کار رفته است، و اونجا برای ما قرینیت پیدا میشه. مثلا فرض بفرمایید، حالا نمیخوایم حتما بگیم، همین کلمه لیس منا مثلا یک حقیق لون من الظهور شرعی پیدا میکنه در معنای دوم. لیس منا ممکنه معنای اولش همین باشه که همین است، از ما اهل بیت نیست، یا از ما مسلمان ها نیست، یا از ما شیعه نیست. خب این ظهورش بغض شدیده. اما اگر دیدیم کثرت استعمال در بغض خفیف میشه، همچه چیزی، آره آره، ظهور ثانوی برای ما درست میکنه. نه ببینید، کثرت استعمال انبوه به شکلی است مثل تبادر اطرادی که در لغات قائل شدیم، اونجا همین جواب رو دادیم. این قلت این تبادر اطرادی چطور ده؟ خب همین هم پشتش همین میشه، همین وقتی استقرا کنیم میشه همین. وقتی استقرا کنیم یه ظهور ثانوی اطرادی در این معنا پیدا میکنه. لذا اما این ظهور حجت، اما دوچار اجمال میشیم. چی؟ نه وز ازش برداشت نمیشه، نه خیر، ولی ظهور ثانوی ازش برداشت میشه. بله بله. ممکنه صبح به یکی از دوستان عرض میکردم قبل الحرم یه توضیحاتی داد، گفتم یه تحقیق انجام بدید در سند، در سند گاهی اظنه گاهی اعلمه انه فلان، گاهی لا اعلم الا عن فلان، ایشون تحقیق کرده بودن. گفتم اینا کار کنید بیشتر. و یکی از دوستان دیگم گفت که این اصطلاح در بین اهل سنت هم هست، آقای اوستی احتمالاً. گفتم کار کن ببین در بین من خودم کار کردم این رو، ببین در بین اهل سنت اصطلاح جدیدی بری معنا هست یا نه. اینا رو کار کنید. تا الان به نظر ما لا اعلمه الا عن فلان همون تردید ابتدایی و اطمینان. فایده نداره. از ظن لا یغنی من الحق شیئا. فایده نداره. احتمال میده. گمان میکنه اینجوریه. تردید داره. چطور متوجه نشدم؟ میگه من گمان دارم این راوی، یعنی شاید غیر از این باشه راوی.
غیرش هم کسی هست که تو اون طبقه است.
یعنی چی تو اون طبقه است؟
نه،
اگر کسی دقت کنید، اگر این آقایی که این جمله رو به کار میبره شما استقرا کردید، جز از ثقه نقل نمیکنه. وقت بعد یه حرفو میتونید بزنید، میگید آقا این آقا جز از ثقه نقل نمیکنه. مثلا راجع به جعفر ابن بشیر نجاشی میگه که از ثقه نقل میکنه و ثقات از اون نقل میکنه. حالا به حساب احتمالات میشه بررسی کرد، هر دو طرف رو ثابت کرد. حالا اگه کسی اینجوری باشه، میگید آقا ببینید داره میگه لا از اون نوع الا عن محمد ابن مسلم، اینم از غیر ثقه نقل نمیکنه، یا محمد ابن مسلمه یا زراره که مثل محمد ابن مسلمه مثلا، اینو میتونید بگید. اما آنجا که نمیدانید این راوی لا ینقل الا عن ثقتن هست یا نیست، و در طبقه محمد ابن مسلم 10 تا راوی ضعیف هم هستند، 50 تا راوی ضعیف هم هستند، از کجا این آقا یا از محمد ابن مسلم یا کسی همانند او نقل میکنه؟ قاعدتا نداریم دیگه. آقا ایشون حتما از ما بهترم. استاد و شاگردم نیست، ما رفیقیم با هم، میدونید یه عنواندم. خیلی خوب، حالا انشالله برای بعد دیگه. لا 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 اكيد لا 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 انا اقانع واريد اشوفكم ان شاء الله
في جلسه
ان شاء الله. حياكم الله، حياكم الله ان شاء الله. ننسق احسنتم، حياكم
الله.
بله اینا همه عرض کردم، اشکالات الان تو ذهنتون بیارید که بالاخره اصلا ایشون به چه دلیل میگه عنوان مشیره، اینم کدوم دلیلش چیه، چطوره. آخه اون بیانی که ایشون داشتن میگفتن آقا ببینید عمل غاش رو بررسی میکنیم، هیچ راهی نداره جز این که بگیم اون عنوان مشیره، چون سایر عناوین که حرام نیست، که العرض للبیع که حرام نیست، خلط الردی بالجید که حرام نیست، اینا که هیچ کدوم حرام نیست، پس که انه یه عنوان دومی برای حرمت باقی میمونه. حالا میرسیم، باشه اشکال میکنیم. خیلی خوب، حالا دیگه وقت گذشت.